ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مشتاقان ورزش حضرتون بخیر باشه. با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. تیم ملی والیبال جوانان کشورمان در فینال مسابقات والیبال زیر 23 سال قهرمانی جهان در چین به مصاف ایتالیا رفته است که این بازی 2-1 به سود ایران در دست چهارم در جریان است. در دیدار رده بندی هم آمریکا 3-0 جمهوری چک رو شکست داد و در رده سوم قرار گرفت. مسابقات فوتبال آسیای میانه موسوم به کافا فردا در شهر دوشنبه تاجیکستان پیگیری می شود و از گروه دوم رقابت ها تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود برابر هند قرار می گیرد. در دیگر بازی این گروه تاجیکستان با افغانستان مسابقه می دهد. در جدول ایران و هند با 3 امتیاز در صدر هستند. مهدی طارمی 33 ساله با قراردادی 2 ساله به تیم اولمپیاکوی یونان پیوست. دستمزد طارمی 2 میلیون یورو در سال به علاوه پاداش خواهد بود. مهاجم سابق اینتر در اولین صحبت‌هایش پس از حضور در فوتبال باشگاهی یونان گفت از حضور در اینجا و پیوستن به این تیم بسیار خوشحالم. اولمپیاکو باشگاه بسیار بزرگی است، هواداران پرشور زیادی دارد و بی‌صبرانه منتظر دیدارشان هستم. وزیر ورزش و جوانان با رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری دیدار و گفتگو کرد.
وقتی وزیر ورزش و جوانان میزبان رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری شد. محمد جالوت رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری:
سطح امکانات و تجهیزات وزنه برداری ایران بسیار بالاست و مسئولان اون انگیزه بالایی برای ارتقاء اون دارند.
فرصتی که با برنامه‌ریزی‌های علمی و اصولی میتواند نشانهای المپیکی و جهانی را به همراه داشته باشد. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان:
کار زیربنای خوبی رو داریم انجام میدیم، چه در وحث استعداد چه در برنامه‌ریزی و آتیه نگری که ما داریم.
و اما دوپینگ، موزلی که گریبان بسیاری از ورزشکاران را گرفت. محمد جالوت رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری:
زمانی که مسئولیت رو بر عهده گرفتم تعداد وزنه برداران دوپینگی بسیار زیاد بود، اما با برنامه‌ریزی‌ها و رویکردهای جدید تونستم ورزشکاران رو تحت کنترل قرار بدم.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان:
کل وزنه بردارها کاملا تحت پوشش وادا هستند و ما هم داریم مراقبت میکنیم که انشالله ورزشکاران ما بدون هیچ مشکل و معضلی در این رویدادها شرکت بکنن.
قرار است مسابقات بین المللی جام فجر آذر ماه به میزبانی ایران برگزار شود. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان:
اون چیزی که برای من مهمه اینه که جام فجر بره در این قالب در تقویم ورزشی به اصطلاح فدراسیون جهانی قرار بگیره.
بازدید از امکانات وزنه برداری ایران و نشست با اعضای کادر فنی تیم‌های ملی از دیگر برنامه‌های رئیس فدراسیون جهانی بود. انسیه
ورزنده،
خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات قایقرانی روینگ قهرمانی آسیا با درخشش نمایندگان ایران در چین ادامه یافت. در فینال دو نفره جوانان مانی رحمانی و بهراد لگاری نژاد مدال نقره گرفتند. ساقی ملکی در فینال یک نفره زیر 23 سال بانوان دوم شد. پرنیا ایمانی و سهاب فخری هم در فینال دو نفره جوانان مدال برنز کسب کردند. مسابقات تنیس روی میز جمهوری چک پیگیری شد و تیم دو نفره نیما و نوشاد عالمیان با برتری مقابل تیم ژاپن به فینال راه یافت و در انفرادی هم نوشاد با برتری برابر حریفی از رومانی راهی فینال شد. مسابقات فوتبال باشگاهی امروز هم در اروپا پیگیری شد و هم‌اکنون در لیگ برتر انگلیس بازی برایتون با منچستر سیتی، ناتینگهام فارست با وست هام در جریان است. در ادامه لیورپول با آرسنال و استون ویلا با کریستال پالاس به مسافه هم می‌روند. در لیگای اسپانیا سلتا ویگو با ویارئال، رئال بتیس با اتلتیک بیلبائو، اسپانیول با اوساسونا و رایو وایکانو با بارسلونا برابر هم قرار می‌گیرند. در بوندسلیگای آلمان وولفسبورگ با ماینز، دورتموند با یونیون برلین و کلن با فرایبورگ به میدان می‌روند و در سری آ ایتالیا جنوا با یوونتوس، تورینو با فیورنتینا، اینتر با اودینزه و لاتسیو با هلاس ورونا برابر هم سفری خواهند کرد. گزارش بشنوید از حواشی جهان فوتبال از همکارم علی کریمی.
ز زمین چمن نامناسب و دغدغه مصدومیت بارسایی ها در آستانه بازی رای وایکانو و بارسلونا در هفته سوم لالیگا، تصاویر منتشر شده از چمن ورزشگاه وایکاس انتقادهایی رو در فضای مجازی به همراه داشته. برخی میگن این شرایط باعث مصدومیت ستاره های بارسا خواهد شد. هانسی فیلیک سرمربی تیم بارسلونا:
کیفیت زمین چمن قابل تغییر نیست و روی هر دو تیم تاثیر میذاره. شاید سخت‌تره، اما ما همچنان به برد فکر میکنیم.
انتقاد رئالی ها از عملکرد کمک داور ویدئویی: کیلیان امباپه در برد دیشب تیمش رئال مادرید مقابل مایورکا نتونست سهمی در این پیروزی داشته باشه. مهاجم فرانسوی در این دیدار یک گل مردود زد که کمک داور ویدئویی اون رو رد کرد. امباپه با انتشار این تصویر تصمیم داوران رو اشتباه دونست. یونایتد همچنان نگران از دروازه خود. مسئولان باشگاه منچستر نگران پست دروازه‌بانی هستند. اونانا فرسنگ‌ها با روزای اوجش فاصله داره. به همین دلیل شیاطین سرخ در تدارک خرید امیلیانو مارتینز آرژانتینی از استون ویلا هستند. شاید مارتینز آخرین خرید تابستانی قرمزپوشان شهر منچستر لقب بگیره. درخشش خرید کم سر و صدا. در حالی که همه از آرنولد به عنوان یکی از بزرگترین خریدهای رئال مادرید یاد می‌کنن، اما عملکرد کارراس نظر رسانه‌های اسپانیایی رو جلب کرده. خیلی‌ها میگن بعد از چند سال عملکرد ضعیف دفاع چپ های رئال و خرید های فراوون در این پست، حالا میشه روی این بازیکن فصل پیش بنفیکا که محصول آکادمی رئال هم هست حساب کرد. تمجید ستاره سابق منچستر از عملکرد لیورپول: رابین فان پرسی ستاره سالهای نچندان دور منچستر یونایتد از اشتوت برای تاکتیک ها و سبک بازی درخشانش در لیورپول تمجید کرد و گفت این تیم در حال حاضر بهترین فوتبال دنیا را ارائه میده. فان پرسی میگه شیوه بازی لیورپول عمدترین شکل فوتباله. علی کریمی خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات بسکتبال پسران زیر 16 سال آسیا امروز در مغولستان آغاز شد و ملی پوشان کشورمان در نخستین بازی خود 87-43 عربستان را شکست دادند. تیم ایران فردا به مصاف قزاقستان می‌رود. ژاپن دیگر حریف ایران در گروه چهارم است. مسابقات سنگ نوردی کاپ آسیا امروز هم در قزاقستان ادامه یافت و در ماده سرعت محمدرضا سهرابی، حسین بدری، میلاد علیپور، محمد بابایی، امیرعلی سلیمانی و محمد قنواتی با کسب امتیاز لازم به فینال راه یافتند. کاروان تیراندازی کشورمان پس از کسب 17 نشان از مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان به کشور بازگشت.
از مجموع 17 نشان کاروان اعزامی تیراندازی به مسابقات قهرمانی آسیا، 8 نشان در رشته تپانچه بزرگ سالان کسب شد. جواد فروغی تیرانداز:
امیدوارم از قابلیت دیگه رشته‌های متنوع تپانچه بهتر استفاده بشه و امیدوارم روزی برسه که ما در رشته رپید فایر که رشته ایست که مدت هم متاسفانه تعطیل شده بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وحید گلخندان تیرانداز:
رقبای ما رقبای جهانی هستن. رقبایی که تو آسیا داریم حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه رقبایی هستن که طراز اول دنیا هستن. هند، کره و چین واقعا توی دنیا سطح اول هستن و ما توی چند تا رشته تونستیم اینا رو بگیریم.
امیر جوهری خو تیرانداز:
من قبل از اینکه مسابقات اعزام بشم تصمیم گرفتم اگر خوشرنگ‌ترین مدال گرفتم تقدیم کنم به خانواده حسن تهرانی مقدم و خدا رو شکر توی تیمی طلا گرفتیم و مدال طلامو تقدیم کنم خدمت خانواده‌شون.
نه نشان هم در بخش نوجوانان به دست اومد که باز هم رشته تپانچه بیشترین سهمو داشت. پریما امیری تیرانداز نوجوان تپانچه:
رقبامون خیلی قوی بودن و خب ما خیلی عمل کردمون عالی بود نسبت به این که ما اولین اعزاممون بود. تونستیم خدا رو شکر مدال‌های قشنگی رو کسب کنیم.
دنیا ارشدنیا تیرانداز نوجوان تپانچه:
اولش برای کسب تجربه رفته بودیم که تونستیم با یه عمل کرده خوب نتیجه خوبی رو هم کسب بکنیم و اینکه تونستم جزو فینالیست‌ها بشم. رقیبای سرسختمونم از هند و کره بودن.
علی کلاتی مربی تیم تیراندازی نوجوانان تپانچه:
پیشبینیمون 3 تا مدال بود، خب خوشبختانه تبدیل شد به 5 تا مدال و از همه رنگ هم بود دیگه، طلا بود، نقره بود، برنز بود.
یکی از سخت‌ترین نشانهای به دست اومده در تیم اهداف پروازی نوجوانان بود که شایان فرودی در ماده تر به نقره رسید. شایان فرودی تیرانداز نوجوان اهداف پروازی:
تجربه خوبی بود برای خود من به عنوان دومین مسابقه برون مرزی، نتیجه خوبی بود.
تیم تفنگ نوجوانان هم از این مسابقات بی نصیب نموند و صاحب 3 نشان نقره شد. مهدی علی مرادی خبرگزاری صدا و سیما.
و یانیس کولیتزیس مربی با تجربه دو و میدانی جهان وارد تهران شدی. مربی سابقه هدایت پرتابگران لتونی در مسابقات جهانی و المپیک را در کارنامه دارد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
بشنویم. پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی، و ابی هم تل امی، گویی یا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی، و ابی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا
پنجره‌ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
امروز با حکمت 126 نهج البلاغه در خدمت شما هستم. در این حکمت امیرالمؤمنین از صاحبان چند خصلت اظهار تعجب می‌کنند. می‌دونید که انسان به عنوان یک موجود صاحب فهم از خیلی چیزها تعجب میکنه. اهل منطق میگن انسان موجودی است حساس و متعجب، یعنی نسبت به امور محیطش احساس و حساسیت داره و از امور عجیب هم تعجب میکنه. خب تعجب ما کی برانگیخته میشه؟ وقتی که در معرض یک کار خارق‌العاده یا غیر عادی قرار میگیریم. حالا این خارق‌العاده یا مثل معجزه انبیاس که کاری شگفت‌انگیز و فوق طاقت و توان بشره، یا کاری مضحکه که یه آدم مثلا خطاکاری یا طنازی انجام میده. چرا یه کسی میاد طنز اجرا میکنه ما میخندیم؟ خاطر اینکه کاراش عجیبه، حرفاش عجیبه. عجیبه یعنی چی؟ یعنی خلاف قاعده است، خلاف مسیر عادیه. امیرالمؤمنین علیه السلام از این معنای دوم در حکمت 126 چند مصداق بیان میکنم. یعنی این که من کی به حماقت یک کسی انگار میخندم؟ از حماقت یک کسی شگفت زده میشم. یکی بخیل است، دومی متکبره، سومی کسیه که با وجود دیدن مخلوقات خدا در وجود خود خدا شک داره، چهارمی کسیه که میبینه مرده ها رو، تشییع جنازه ها رو، مراسم ختم ها رو، اعلامیه ها رو، مردن و مرده ها رو میبینه ولی خودش مرگ رو فراموش کرد. پنجم کسیه که قیامت رو انکار میکنه در حالی که خلقت اول رو باور داره. و ششم کسیست که خونه دنیا رو آباد میکنه اما خونه آخرت رو فراموش کرد. حالا بریم با همدیگه ببینیم که حضرت چی میفهمه.
مولای متقیان امام علی علیه السلام در حکمت 126 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: در شگفتم از بخیل، به سوی فقری می‌شتابد که از آن می‌گریزد و سرمایه ای را از دست می‌دهد که برای آن تلاش می‌کند. در دنیا چون تهی‌دستان زندگی می‌کند، اما در آخرت چون سرمایه‌داران محاکمه می شود. و در شگفتم از متکبری که دیروز نطفه‌ای بی ارزش و فردا مرداری گندیده خواهد بود، و در شگفتم از آن کس که آفرینش پدیده‌ها را می نگرد و در وجود خدا تردید دارد، و در شگفتم از آن کس که مردگان را می بیند و مرگ را از یاد برده است، و در شگفتم از آن کس که پیدایش دوباره را انکار می کند در حالی که پیدایش آغازین را می نگرد، و در شگفتم از آن کس که خانه نابود شدنی را آباد می کند اما جایگاه همیشگی را از یاد برده است.
در حکمت 126 می فرماید: عجب تو للبخیل، من از بخیل تعجب می کنم. چرا آقا جان؟ برای چی از بخیل تعجب می کنی؟ بخیل یعنی چی اصلا؟ ببینید عزیزان، اگه بخواید بخل و بخیل رو خوب بفهمید کافیه به این نکته که عرض می کنم دقت کنید. فرض بفرمایید یک کسی پولی داره مازاد نیازش، یک کس دیگری هم مثلا برادرش، خواهرش، همسایش، دوستش، همکارش، اون کس دوم احتیاج به پول داره. این آقا هم میدونه که اون احتیاج به پول داره یا نمیدونه. حالا فرض کنید خلاصه اینجوری که یه نفر پول مازاد داره بر مصرفش، یه نفر هم نیاز مبرم به اون پول داره. چند حالت ممکنه؟ یک، اون پول داره بدون این که این محتاجه چیزی بگه متوجه میشه که این بنده خدا مثلا کرایه خونش عقب افتاده، متوجه مشکلش میشه، بدون این که اون محتاج درخواست بکنه بهش میبخشه. اینو بهش میگن سخاوت، که در حکمت 53 نهج البلاغه است. حضرت فرمود از سخاء ما کان ابتداء، سخاوت اینه که تو ابتدا به ساکن ببخشی نه بعد از درخواست طرف. و ما کان عن مسئلتین، وگرنه پولی که بعد از درخواست نیازمند بهش میبخشی، فحیاء او تذمم، یا از رو خجالتش داری میدی به چش تو چشش شدی خجالت بکشی رو در بایستی کردی، یا از ترس مذمت و سرزنش دیگران داری بهش پول میدی. پس سخا چیه؟ این که من پول داشته باشم همین قد که احساس کردم شما نیاز داری بدون این که اجازه بدم شما بگی بهت ببخشم. این میشه بهترین نقطه سخاوت.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یه فرض دیگه داره و اونی که اون که پول داره صبر میکنه، اونی که نداره میاد ازش درخواست میکنه بهش میبخشه. در این صورت این میشه جود و اون شخص میشه جواد، یعنی در مقابل سائل و درخواست کننده بخشیده. این میشه جود. یه پله خیلی زیادی فاصله داره با سخا، ولی بازم خوب. حالت سوم و آخر اینه که الف پول داره، به هم نیاز داره، به اومده از الف درخواستم کرده و الف با وجود اینکه داشته نداده. این میشه بخل. این دیگه میشه بخل. این دیگه پسترین حالت یه انسانه. خب امیر المؤمنین درباره بخل تو نهج البلاغه بیش از 20 بار صحبت کرد از زوایای مختلف. فعلا من به اون کار ندارم، میخوام حکمت 126 رو بگم. فقط در قدم اول خواستم بگم بخل سر دوم طیفی است که در رأسش سخاوت قرار داره، یعنی نقطه مقابل سخاوت میشه بخل. حضرت بفرماید من از بخیل تعجب بکنم. عرض میکنیم یا امیر المؤمنین برای چی تعجب میکنیم؟ میگن به چند دلیل. یک، یستعجل الفقر الذی منه هرب، با این بخل و گداگشنه زندگی کردن داره دقیقا اتفاقا عجله میکنه و میشه تابد به سمت همون فقری که خیال میکنه با بخل برزیدن میخواسته ازش فرار کنه. گفت گدایی کن که محتاج خلق نباشی، الان نمیخوره که یه وقتی نداشته باشه نخوره. به سوی همان فقری میشه تابد که به خیال خود با بخل از آن فرار میکنه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
من بی قرارم، دیوانه میخواهی که دارم، گریه کن یک شانه مردانه میخواهی که دارم، من بیقرارم بی تو عذابیست، خنده هایی که به روی صورتم همچون نقابیست، کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابی،
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
عصر همه شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی، متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. امیدوارم که برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دستور کار عنوان برنامه بعدیه.